پیامک کنید. شماره پیامک رادیو گفتگو در اختیار شماست.
أهلنا المقاومين في لبنان وفلسطين هذه الشهادات وهذه الدماء المسفوكة لا تزعزع عزيمتكم بل تزيدكم ثباتا
خیلی آدم بود در سپاه امیرالمؤمنین، اما مالک یه چیز دیگری بود. به این دلیل وقتی شهید شد فرمود به خدا قسم مرگ تو یک عالمی را خوشحال کرد، یک عالمی را ویرانه کرد.
اما مالک یه چیز دیگری بود.
نحن جميعا مصابون ومكلومون بشهادة السيد العزيز إنه لفقدان كبير فلقد أفجعنا بكل معنى الكلمة غير أن عزاءنا لا يعني الاكتئاب واليأس والاضطراب بل هو من سنخ عزائنا على سيد الشهداء الحسين بن علي عليه السلام يبعث الحياة فيلهم الدروس فيوقد العزائم ويرخ الأمان.
این نقش آدم‌های بزرگ، این نقش انسان‌های سرنوشت‌ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقایان خانم‌ها سلام، با برنامه راز در خدمت شما هستیم. ویژه برنامه‌ای که مستثری به مناسبت تشییع شهید سید حسن نصرالله تقدیم حضور شما میشه و در این قسمت از برنامه راز من این افتخار رو دارم میزبان جناب آقای فضائلی باشم، عضو محترم دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری. آقای فضائلی سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید، ممنون که تشریف آوردید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم از شما تشکر میکنم و عرض سلام دارم. امیدوار هستم که گفتگوی مفید و خوبی داشته باشه.
انشاءالله حتما اینطور خواهد بود. یکی از دلایلی که در واقع ما مهمانهای خاصی دعوت میکنیم، این خصوصیت در واقع درشون هست که خاطراتی دارن از دیدارها و مواجهات مستقیم و همکاری با حزب الله و شخص شهید سید حسن نصرالله، و از این بابت حضور شما مغتنمه. در این برنامه معمولا هم با این پرسش آغاز میکنیم که در مواجهه اول با شخص سید حسن نصرالله، اون ویژگی که بیشتر به چشم می آمد و تبدیل به خاطره میشه معمولا، از اون حیث که با تصویر رسانه‌ای یک فرد یا با پیش‌فرض‌هایی که نسبت به اون فرد داریم یه مقدار میتونه متفاوت باشه، اون چی بود برای شما؟ خصوصیتی که، یعنی اگر بگیم یک خصوصیت یا دو سه خصوصیت اصلی در ذهن و خاطره و ذاکره شما مونده، اون چیه که بشه اشاره کرد؟
من تقریبا، حالا شاید این تعبیر که شما به کار بردید که حالا به نوعی مثلا همکار حزب الله یا جناب سید حسن، قطعا در این حد نه. من افتخار این رو داشتم که چند بار به هر حال خدمت ایشون رسیدم و از نزدیک جناب سید رو رضوان الله تعالی علیه دیدم و تماشا کردم ایشون رو. اولین بارش در سال 84 بود، یک اجلاسی رو حزب الله برگزار کرده بود، رسانه های حامی فلسطین که حزب الله میزبانش بود، و اون موقع چون من مدیر عامل خبرگزاری فارس بودم، یکی از مهمانان اون اجلاس توفیق داشتم باشم. و اولین دیدار ما با جناب سید، که البته دیدار خصوصی نبود، در ایشون ضیافت شامی رو داده بودند و میزبان اون ضیافت بودند، در اون دید به صلاح سفریشون رو زیارت کردم. بعد نوروز سال 98 بود که مقدمه اون مصاحبه مفصلی که ما خدمت ایشون داشتیم رو با ایشون صحبت کردیم که حالا اگر لازم شد توضیحاتش رو عرض میکنم، و بعد هم دو جلسه که انجام مصاحبه شد، حدودا مثلا نزدیک 5 ساعت مصاحبه در 2 شب متوالی. اون چه که از مجموع این چهار دیدار میتونم عرض بکنم، همطور که شما هم اشاره کردید، یه فاصله خیلی خیلی معنی دار از اون چه که از بیرون ما جناب سید رو میدیدیم، که خب به هر حالیشون در مقاطعی حضور پیدا میکرد که یک اعلام موازی، یک تبیین و ارائه تحلیلی باید صورت میگرفت و اون جنبه اقتدار ایشون، صلابت ایشون، راهبری جریانی که به هر حال تو مقطع اتفاق افتاده بود و بایستی که در موردش روشنگری هایی صورت میگرفت، خب این یک تصویر از سید حسن نصرالله است که عموم مردم او رو مشاهده کردن، یک چهره مقتدر با صلابت حماسی پرشور. اما اون چه که ما در اون دیدارهای از نزدیک و خصوصی دیدیم، اولا فوق‌العاده خوش اخلاق و متبسم و خوش برخورد،
خوش مشرب اصطلاحا،
بسیار خوش مشرب، بسیار بسیار متواضع. یعنی اصلا من این رو شاید جای دیگه هم عرض کرده باشم که اون قدرشون متواضع بود که آدم وقتی که در حضورش میشست، اگر مراقبت نمیکرد ممکن بود حواسش پرت بشه که این سید حسن نصرالله، همون شخصیتی که به هر حال دنیا روی او حساب میکنه، این قدرشون متواضع بود. بسیار آدم هوشمند و دقیق، و خدمتون عرض بکنم که خیلی راحت و به اصطلاح گرم در این دیدارها. حالا بعد که خب وارد صحبت‌های مثلا دقیق‌تر و جدی‌تر اینها شدیم، بحث اون هوشمندی و ذکاوت و حافظه و اینها دیگه اونها ویژگی‌هایی بود که در این صحبت‌های تفصیلی‌تر و جدی‌تر بروز پیدا می‌کرد و خب توی اون مصاحبه همین خیلی برای ما مشهود بود. لذا یک من فکر کنم بعد از همون دیدار نوروز 98 هم اگه اشتباه نکنم یک یاد داشتی نوشتم و همین ویژگی ها رو و این تفاوت مثلا تصویری که در ذهن از بیرون هست از ایشون و وقتی که آدم در یک خلوتی با ایشون ملاقات میکنه چقدر اون شخصیت جذاب تره. حالا همون هم جذابه، اون شخصیت بیرونی سید کم جذابیت نداره. من او جذاب بود و بیژگی هایی داشت که گفت الفضل و ما شهد به الاعدا، که دشمنانش هم به هر حال اون بیژگی ها رو و اون فضیلت ها رو نمیتونستن نادیده بگیرن، چه برسه به ماهایی که خب مشتاق و ارادتمند ایشون بودیم و به نوعی به هر حال دلباخته ایشون. بله این اجمالا
اون مصاحبه مشهور رو هم پس حالا که بحث در واقع از اینجا آغاز شد بفرمایید، مصاحبه ای که فرمودید 5 ساعت حدوداً به طول انجامید، جز معدود مصاحبه های تفصیلی است که از سید در واقع انجام شده و به جا مانده و به جهت خبری و تاریخی به خصوص الان به نظرم ارزش فوق‌العاده‌ای داره. به چه مناسبت این مصاحبه انجام شد و اینکه به نظر شما که طرف این مصاحبه بودید مهمترین حرفی که توی اون جلسه شما شخص شما شد، نه اینکه ممکنه رسانه های برداشتی داشته باشن به واسطه یک تحلیلی از سید، نه شخص شما، شخص آقای فضائلی به عنوان طرف این مصاحبه، کجای این گفتگوی 5 ساعته خودتون به وجد آمدید و در واقع وقتی میخواید به یاد اون دو شب بیفتید در مصاحبه به یاد اون جملات میفتید؟
بله، اولا خب واقعیتش اینه که زمانی که ما مصاحبه رو انجام دادیم در خدمت برادر عزیزم آقای مسعود رضایی، هیچ وقت به مخیله ما خطور نمی کرد که روزی را خواهیم دید که سید نباش و این مصاحبه از این منظر بخواد مورد توجه قرار بگیره. و خب خیلی سخت هستش که به هر حال در قیاب این شهید بزرگوار در مورد او صحبت کن. اون مصاحبه مناسبتش این بود که خب سال 97 سالگرد 40مین سالگرد پیروزی، یعنی 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی بود و ما علاقمند بودیم که دستاوردهای انقلاب و تأثیر و نقش انقلاب رو در عرصه مسائل و تحولات منطقه‌ای هم در حقیقت یک بررسی و تحلیل و ارزیابی داشته باشه. خب این پیشنهاد از همون ایام مطرح شد که خوب ما گفتگویی رو با بعضی از افراد که خب در صدر اون فهرست سید حسن نصرالله بود پیشنهاد شد و من نوروز 98 سفری داشتم به لبنان که یه بحث هایی بود، یکی از در حقیقت دستور کارهامون هم بود که بتونیم با ایشون ملاقاتی داشته باشیم و طرح موضوع بکنیم این مسئله را خدمت ایشون. خب این توفیق حاصل شد و خدا رحمت کنه شهید حجاز اون موقع ایشون
رحمت الله علیه
فرمانده سپاه لبنان بودند و ایشون هماهنگ کردن، به اتفاق هم رفتیم خدمت شهید سید حسن نصرالله. خب یه جلسه سه نفره بود دیگه، جناب سید بود، سردار حجازی بودن و بنده، یه گپ و گفتایه اولیه و آقای حجازی معرفی کردند و در مورد مرحوم ابویه ما، اخویه ما، چون اخویه ما را هم سید میشناختند، صحبت های مقدماتی و این شکلی شد و بعدش همین مقدمه یه این بحث رو من خدمت ایشون عرض کردم و این درخواست رو که ما یه همچین درخواستی از شما داریم که در مورد تأثیرات انقلاب اسلامی در تحولات منطقه و به هر حال اتفاقاتی که در منطقه افتاده این رو از زبان شما بشنویم و از جمله نقش حضرت آقا در این تحولات رو. ایشون بدون تقریبا درنگ بلا فاصله استقبال کردن، گفتن من خیلی خوشحال میشم و خیلی مایلم در ارتباط با این مسئله صحبت میکنم. این هم یکی از همون ویژگی های ایشون بود که خب حالا مثلا بخوان حالا یک کمی به قول معروف تأمل بکنند و حالا مثلا نیاز به اصرار ما باشه و اینا، اصلا همچنین بلا فاصله ایشون استقبال کردن، گفتن که من حتما این کار رو انجام میدم، فقط یه فرصتی بدید تا مثلا زمانی رو تنظیم کنیم و به شما اطلاع بدیم که این ملاقات و این کار انجام میشه. مثلا اون ملاقات فکر کنم بود 20 دقیقه نیم ساعت نوروز انجام شد و خب خیلی برای ما از دو جهت خیلی به قول معروف ایجاد انبساط و بهجت کرد برای ما. یک جهت اصل ملاقات و دیدار سید به اون نحو و در اون شرایط بود که خیلی خوب طبیعتاً برای ما شوق آفرین بود و نکته دوم استقبال ایشون و اعلام آمادگی ایشون از برای انجام این درخواست بود که خب ما خیلی خوشحال شدیم که سفرمون الحمدلله از این حیث هم موفقیت آمیز بود. لذا دیگه ما اومدیم و توی اون فاصله، یعنی از بعد از اون سفر دیگه ما همطور منتظر، چون زمانی تعیین نشد، گفتن که ما زمانی رو اعلام میکنیم، مثلا ما برآوردمون همین بود که دو ماه سه ماه مثلا کمتر بیشتر ممکن هستش که این ملاقات انجام بشه. لذا جلسات مفصلی رو ما برگزار کردیم، جلسات کارشناسی برای تنظیم سوالات، چون شما میدونید دیگه بالاخره انجام چنین مصاحبه هایی چیزی نیستش که مثلا آدم احساس بکنه که ممکن است یک بار دیگه
بله تکرار پذیر قاعدتا نیست، بله
یک بار برای همیشه این اتفاق میتونست بیفته. لذا سوالات و اینکه توی همچین دیداری چه پرسش هایی مطرح بشه که ما حد اکثر بهره رو ازش برده باشیم، خیلی مفصل جلساتی تشکیل شد با کارشناسان مختلف و سوالات زیادی رو ما آماده کردیم و تقریبا توی اردیبهشت ماه بود که به ما اطلاع دادن که به صلاح این کار انجام میشه و ما مجدد به اتفاق آیه رضایی و که دو نفر دیگه از دوستان عازم لبنان شدیم مجدد و مصاحبه ما فکر میکنم 14 و 15 اردیبهشت ماه انجام شد. حالا اینکه دو شب هم شد خیلی چیز عجیبی بود، ما یک جلسه با ایشون قرار داشتیم و به اصطلاح رفتیم برای انجام مصاحبه که شب بود و نزدیک فکر میکنم 3 ساعت طول کشید مصاحبه اول ما، و به یه جای رسیدشون فرمودن که خب دیگه مثلا وقتمون تمامه. این رو هم عرض بکنم که ایشون عربی صحبت میکردن، ما فارسی سوال میکردیم، ازشون درخواست کردیم که شما فارسی مصاحبه رو انجام بدید. یه ملاحظه‌ای داشتن که ترجیحشون این بود که به زبان عربی باشه، حتی یه مزاحی هم کردن که حالا ممکنه من فارسی حرف بزنم مثلا به قول معروف درست نتونم.
البته ایشون فارسی رو واقعا خیلی خوب و شیرین صحبت می‌کردن، ولی خب آدمای بدتینتی تو فضای رسانه‌ای هستند که به ایشون برچسب می‌زدن که حالا تعابیری بدی که نمیشه استفاده کرد، و در واقع اون چهره ایشون رو در جهان عرب می‌خواستن مشوه بکنن. اگر ایشون فارسی فیلمی از فارسی صحبت کردن ایشون در اون دوره منتشر میشد، حتما حاشیه‌های بسیاری درست می‌کرد.
ملاحظه بود و ایشون این مراد رو داشتن. خب خوشبختانه اونقدرشون فصیح صحبت می‌کرد که ما راحت میتونستیم حداقل مثلا 80-90% مطالب صحبت هایشون رو متوجه بشیم، و خب انجام شد. حدود 3 ساعت شب اول طول کشید و گفتن دیگه وقت ما تمامه. اینجا از اون صحنه هایی بود که آدم میگه واقعا خدا مثلا بر زبان ما جاری کرد. حقیقتا اینطوری بود، چون اصلا ما پیشبینی چنین صحنه و اتفاقی رو نمی کردیم. یه لحظه من خدمت ایشون گفتم که تشکر کردم از وقت مفصلی که ایشون گذاشتن، گفتم ولی ما سوالاتمون تمام نشده، امکانش هستش که ما یک جلسه دیگه خدمت شما باشیم؟ ایشون یه تأملی کردن، گفتن که من شنیدم شما فردا میخواید برید سوریه. گفتم که بله، ما قرارمونه که بریم سوریه، ولی اگر که شما در حقیقت فرصتی بدید ما برنامه امونو تغییر میدیم. ایشون خیلی طول نکشید، یه چند ثانیه ای مکسی کردند و مثلا برنامه‌شون رو تو ذهن مرور کردن، فرمودن که خیلی خوب، فردا شب بیایید ادامه‌ش رو انجام میدیم، شام هم با شما میخوریم دیگه. مثلا خیلی گفت الاکرام و بالاتمام. خیلی خیلی برای ما هم اینقدر راحت پذیرفتن این دعوت و خواسته ما و هم دیگه دعوت ایشون به شام طبیعتا خیلی خیلی جالب و غیر منتظره بود. لذا ایشون فهمیدن که اون دوستان هم فردا شب بیان و با هم شام میخوریم و اینا، که ما فردا شب 4 نفره رفتیم در اون محل ملاقات و حدود نزدیک 2 ساعت هم تقریبا این شب دوم طول کشید. و خب طبیعتا ما چون نمیخواستیم به لحاظ تصویری و اینها تغییر ایجاد کنه، گفتیم اون دکور و لباس خود ما و اینها تقریبا تغییر نکرد، که مجموعا یه مصاحبه متصل تقریبا نزدیک 5-4 ساعت و خورده ای تقریبا انجام شد و تمام سوالاتی که ما داشتیم در اون مصاحبه پاسخاش رو گرفتیم. اما اینکه از اون مصاحبه من کدام بخشش خیلی در ذهنم مونده، اون بحثای حالا غیر از ویژگی های سید کالا اگر فرصت شد عرض میکنم، یک توصیه اخلاقی بود که حضرت آقا به ایشون کرده بودن و ایشون در اون مصاحبه توضیح دادن که من یک بار خدمت امام معظم رهبری رسیدم و به نوعی مثلا مشکلاتی که بود و اینها را خدمتشون گفتم و ایشون یک به اصطلاح راهکاری رو به من یاد دادن و اون راهکارایشون توضیح دادن که از قول آقا، که آقا فرمودن که شما هر وقت که دیگه به قول معروف شرایط خیلی سخت شد و خواستید درخواست ویژه‌ای از خدای متعال داشته باشید، در یه گوشه‌ای از خونه خلوت بکنید و اون خواسته خودتون رو بدون تکلف و با زبان خودتون، حالا ما ادعیه و اینا که خب مفصل داریم، ولی اون توصیه اینه که نه، با زبان خودتون با خدا صحبت بکنید و اون خواسته و اون نیازهای خودتون رو، مطالبات خودتون رو از خدای متعال مثلا با زبان خودتون مطرح بکنید، مثلا 5 دقیقه 10 دقیقه، حالا هر مقدار که دیگه اون حال فرد اجازه میده. ایشون گفتن که من این رو انجام دادم و خیلی نتیجه گرفتم از این توصیه ایشون، و در مواقعی که به هر حال سختی و فشار اینها خیلی زیاد میشد، با همین توصیه از اون سختی ها و دشواری ها ما به صلاح دور میشدیم و فاصله میگرفتیم. از مجموعه اون بحث های سیاسی و تحلیل ها و اینها خیلی به دل من چسبید این توصیه،
خیلی فراز مشهوری شده اون بخش. یعنی اون لحنی که سید در پاسخ به شما به کار میگیره و به یاد میاره که رهبر معظم انقلاب چه توصیه به ایشون کرده و چگونه ایشون خودش اجرا کرده و جواب گرفته، خیلی چیز ماندگاری است لازم برای علاقمندان به فضای معنوی و معرفتی، خیلی ماندگاره. خیلی متشکرم.
این توصیه حضرت آقا به ایشون نیست دیگه، این توصیه به هر کسی است که در زندگیش یه سختی های شرایط سخت و دشواری برای همه ماها پیش میاد و این توصیه برای همه ماها میتونه راهگشا باشه.
خیلی متشکر. یک فرصت کوتاهی بگیریم از شما فرمان ادامه بدیم گفتگو رو.
این جزو زیباترین خاطرات است. میدانید که ما در دهه 90، یعنی در سال 1997 یا 1998، به دلیل سختی ها، چالش ها و خطرات بسیار، مراحل سختی را سپری کردیم و خسته شده بودیم. شرایط ما هم از لحاظ داخلی در لبنان و هم از لحاظ خارجی و امور مربوط به اسرائیل و اطراف بسیار سخت بود. طبیعتاً اون موقع من جوان بودم، محاسنم کاملا سیاه بود. باری که بر دوش داشتم فراتر از طاقتم بود. خب در این بین گاهی به ایران سفر می کردم، به دلیل فعالیت ها و فشار ها شرایط سختی بود و نزد حضرت آقا خطاب به ایشان گفتم آقا جا من چه کنم؟ میدانید گاهی انسان به مرحله میرسد که به دلیل سختی ها و سنگینی بار مسئولیت میخواهد شخص دیگری مسئولیت را بپذیرد و خود او در کنارش به عنوان جانشین باشد و کمک کند، اما مسئولیتی در عهدش نباشد. حضرت آقا در آن زمان به من گفتند تو هنوز جوان هستی و تمام محاسنت سیاه است. من از خستگی چه بگویم که تمام محاسنم سفید شده است. در هر صورت ایشان این نصیحت را به من کردند که البته در جریان گفتگو بدان اشاره کردم و الان به شکل دقیق آن را ذکر میکنم. ایشان گفتن طبیعی است که انسان در مسیرش با چالش ها، سختی ها و مخاطراتی گاهی از سوی دشمنان و گاهی از سوی دوستان خود مواجه می شود. غالبا هم اذیت‌های دوستان آزاردهنده تر از اذیت‌های دشمنان است و درد بیشتری را به انسان تحمیل می کند. خب در نهایت هم محدودیت‌هایی در بسیاری از امور وجود دارد. انسان گاهی از لحاظ روحی خسته می شود و به کسی احتیاج پیدا می کند که او را راهنمایی کرده و مسیر را به او نشان دهد. گاهی به کسی احتیاج پیدا می کند که دستش را بگیرد. گاهی به کسی احتیاج پیدا می کند که او را آرام کند و از لحاظ روحی و معنوی به او آرامش و اطمینان بخشد. گاهی هم به کسی نیاز پیدا می کند که قدرتش را افزایش داده و عزمش را راسخ سازد. خب در همه اموری که بدان احتیاج داریم، ما خداوند متعال را داریم و که دیگران نیازی نداریم. ما خداوند متعال را داریم. خداوند متعال از روی لطف و مهربانیش به ما این اجازه را داده تا او را صدا بزنیم و در هر زمان و مکانی با او سخن بگوییم.
با جناب آقای فضائلی گفتگو میکنم و در واقع در متن یک خاطره هستیم که برای همه ما البته چیزهایی ازش به یادگار مونده، مصاحبه طولانی و مفصلی که سال 98 با شهید سید حسن نصرالله آقای فضائلی انجام دادند. از این بحث‌های در واقع شخصی مقداری عبور کنیم آقای فضائلی، یه اشاره هم اگر به خود محتوا بکنید، بهانه گفتگو نگاه سید به 40 سالگی انقلاب اسلامی بوده و در واقع تجربه جمهوری اسلامی، کوتاه اگر بخوایم این پیام رو الان تحلیل بکنیم، ایشون چه نگاهی داشتن به این تجربه 40 ساله؟
بله، تو خب شاید دقیق ترش این هستش که تأثیر انقلاب اسلامی روی تحولات منطقه بود. خب ایشون نکته قابل توجهی که خیلی به نظر مشهود بود در این مصاحبه، اولا قدرت تحلیل ایشون بود، خیلی مسائل رو و روندی که اتفاق افتاده بود رو دقیق به صلاح مطرح میکردن و تحلیلشون خیلی تحلیل شنیدنی بود. حافظه و حضور ذهن ایشون خیلی خیلی قابل توجه بود. هیچ به صلاح مراجعه و یاد داشته ایشون نداشت در اون مصاحبه و خیلی بدون وقفه و بدون کوچکترین مثلا حالا به صلاح توپوگی چیز
حضور ذهن فوق العاده،
خیلی ایشون روند اتفاقات و تحولات رو خیلی دقیق و منسجم مطرح کردن. شروع بحثشون این بود که زمانی که انقلاب اسلامی به وقوع پیوست مصادف بود با ماجرا کمپ دیوید و اتفاقاتی که در ارتباط با مصر و رژیم صهیونیست افتاده بود و تأثیر بسیار قابل توجهی که اون معاهده در تحولات منطقه داشت و این که اساساً اتفاقی که برای مصر به عنوان یک کشور مطرح در دنیای عرب و جهان اسلام و در تقابل با رژیم صهیونیستی امضای اون معاهده خیلی مسائل رو به هم ریخته بود و شرایط رو پیچیده کرده بود برای آرمان فلسطین و از جه جهت خب برای امریکا و رژیم صهیونیستی یک فرصت خیلی خیلی مغتنمی فراهم شده بود و دیگه مسیر رو خیلی هموار می‌دیدن.
جدی ترین دشمن در صحنه رژیم صهیونیستی اومده بود پای صلح امضا کرده بود دیگه.
خب توی همچین مقطع و برهه‌ای از زمان انقلاب اسلامی پیروز میشه و در یک جای بسیار با اهمیتی مثل ایران به لازم موقعیت جغرافیای سیاسی انقلاب به ثمر می‌نشینه و یه نظامی مستقر میشه که اون نظام در تقابل کامل با رژیم صهیونیستی است. خب این اتفاق خیلی بزرگی بود، ایشون از اینجا شروع کردند و به اصطلاح پیامدهای این انقلاب رو روی تحولات منطقه گفتند. اشاره‌ای به سفر در حقیقت شکل گیری حزب الله داشتن که در همون اوایل پیروزی انقلاب شهید سید عباس موسوی به اتفاق تعدادی از اعضای شورای مرکزی که حالا اون موقع هنوز در شرف در حقیقت شکل گیری و اینها بود، اینها خدمت حضرت امام میرسند و طرح موضوع میکنند با امام و امام به اونها در حقیقت توصیه میکنند که شما مثلا ولو اندک وارد این حرکت و این جریان مقاومت بشید و مبارزه خودتون رو شروع بکنید. خیلی جالب هست در اون ملاقات این که سید نقل میکنه و روایت میکنه که ایشون نبوده، سید میگه من اون موقع حدود 22-23 سالم بود و خودم در اون دیدار حضور نداشتم، ولی روایت میکنه میگه که در حقیقت اعضای اون مرکزیت و شهید سید عباس موسوی خدمت امام عرض میکنن که ما هر چی که شما بگید عمل میکنیم و از میخوام بگم که اون نقطه آغاز و محل شکلگیری حزب الله از متابعت از ولی فقیهش آغاز شده، از همون نقطه آغاز خودش و بعد به تأسیس. و بعد اشاره میکنن که خب با توجه به اشتغالات شما و شرایط مثلا سنی شما شاید این امکان فراهم نباشه که ما مرتب تو موضوعات مختلف بتونیم مستقیم مثلا